کار خوب در محیط خوب. این برنامه خلاصه ایست از کتاب کار خوب در محیط خوب. این کتاب به وسیله رابرت لورین تألیف شده است. لورین نویسنده‌ای معروف است. او به عنوان نویسنده کتاب مشهور 100 کمپانی خوب برای کار کردن در آمریکا شهرت زیادی کسب کرده است. و حالا در کتاب کار خوب در محیط خوب، او نمای دیگری را از اینکه محل کار چگونه باید باشد نشان می‌دهد. برای جمع‌آوری مطالب این کتاب، لورینگ به 20 شرکت مهم که همگی جزء 100 شرکت مهم اول هستند مراجعه کرده و با مؤسسین و مدیران و کارکنان این شرکت‌ها مصاحبه کرده است. این کتاب دیدگاه لورینگ را نسبت به محل کار نشان می‌دهد که در آن به تمام کارمندان قدرت بسیار زیادی در کارشان داده می‌شود، همراه با سهمی بزرگ از پاداش. شما ممکن است با بعضی فرضیه‌های لورینگ موافق نباشید، اگرچه آنها تا حدی خارج از روند مرسوم هستند، با این وجود متحورانه و در عین حال صمیمانه هستند و به شما به عنوان یک مدیر بصیرتی درونی می دهند تا کیفیت زندگی را در محل کار خود بالا ببرید. رابرت لورینگ بیش از 15 سال در روزنامه‌های تجاری کار کرده است. علاوه بر همکاری در تألیف کتاب 100 شرکت خوب برای کار کردن در آمریکا، آقای لورینگ نویسنده کتاب مربوط به همه کس و نیز سالنامه و جدول رایانه‌ای است. اکنون از شما دعوت می‌کنیم تا به برنامه کار خوب در محیط خوب توجه کنید.
همه می دانند یک جای بد برای کار کردن چگونه جایی است. بسیاری از ما در چنین جایی بوده ایم. در چنین جایی مقدار زیادی فشار وجود دارد و جوی از بی‌عدالتی و کینه. من خود در گذشته فکر می کردم کار کردن برای یک شرکت، به خصوص یک شرکت بزرگ، یک موفقیت است. اما در خیلی از این شرکت ها ممکن است امنیت و پول وجود داشته باشد، ولی قطعاً آنها هم روح شما را در اختیار دارند. البته من می دانم که جاهای بسیار خوب هم برای کار کردن هستند، اما تعدادشان کم است. در جریان تحقیقاتی که من در مورد محلهای کار در آمریکا انجام دادم، صدها نفر در مورد محل کار خود شکایت داشتند. بیشتر آنها اشاره کردند که با امیدهای بسیاری در این محل شروع به کار کردند، ولی به تدریج متوجه شدند که دارند مصالحه ناخوشایندی می کنند. آنها این موضوع را به عنوان قسمتی از شغل خود می بینند. ما چگونه می توانیم به رفع این مشکل اقدام کنیم؟ من احساس می‌کنم که بسیاری از این ناخوشایندی به روش مدیریت نامناسب و از مد افتاده برمی‌گردد. دو نوع از این مدیریت ها وجود دارد. نوع اول چیزی است که آن را اصطلاحاً روش علمی مدیریت می نامند. کسی که پیرو به این روش هست، معتقد است که تمام کارهای فکری و ذهنی بایستی به عهده مقامات سطح بالا گذاشته شده و سایرین به کارهای معمولی روزانه بپردازند. گوردون فورد، رئیس شرکت چپرال استیل، که تصادفاً یکی از بهترین محل‌های کار کردن است، نظر خود را به این شکل خلاصه کرد.
بیشتر شرکت‌ها تصور می‌کنند که شما باید هر روز صبح دم در ورودی ذهن خودتون رو بازرسی کنید.
دومین روش از کار افتاده ی مدیریت، مدیر را به عنوان نوعی روانشناس نگاه می‌کند که سرپرستی است با شعور. فرضیه این روش این است که اگر در مواقعی که کارمندان دچار نگرانی‌های روانی هستند به آنها کمک شود، طبعاً آنها همکاری خواهند کرد و برخوردها در محل کار از بین می رود. البته این فرضیه نمی تواند پاسخگوی این سوال مهم باشد که چه اتفاقی می افتد اگر شما مشکل روانی نداشته باشید. ولی به شکلی بی ریا با رئیس انسان دوست خود در برخی از امور موافق نباشید. آنچه در واقعیت وجود دارد این است که مسلماً باید موافق رئیس باشید. شما باید خودتان را با آن چیزی که رئیس میگوید تطبیق دهید. پیتر دراکر این تئوری را که میگوید مدیر روانشناس است به هم میریزد. او میگوید این روشی است که زیرکانه میکوشد جای پزشک و مریض را با مدیر و زیر دست عوض کند. مردم به سادگی این زرنگی ها را میفهمند و این زرنگکاری ها یکی از عوامل به هم زننده محیط کار است. باید یک جو خوب کاری به وجود آید، یعنی اجازه داد به دیگران که حرف خودشان را بزنند و سهمی هم از پاداش داشته باشند. بایستی این نگرش به عنوان یک هدف با ارزش در نظر گرفته شود. البته سوالی در اینجا هست که همیشه پیش می آید و آن این که وضع خط پایین چه می شود. شرایط کاری در محل کار ممکن است برای کسانی که در آنجا کار می کنند بسیار خوب باشد، ولی آیا صاحبان کار کلاه سرشان نمی رود؟ جواب من به این سوال منفی است. این تصور که کارکنان خوب ممکن است وضع شرکت را به خطر بیندازند توجیه پذیر نیست. این بدین معنی نیست که کارکنان بد هرگز نمی توانند منافع زیادی را به خود اختصاص دهند. افرادی هستند که میلیون ها دلار به دست آوردند. رؤسای بدنامی مانند جی پالگتی و یا جان راکفلر و یا جونیور از این جمله اند. برخلاف این وضع کسانی هم هستند که از نظر مالی خود را بالا کشیدند و هنوز هم به عنوان رؤسای خوب در نظر گرفته می شوند. سام والتون یکی از آنهاست. او صاحب فروشگاه های والمارک است و گفته شده است که ثروتمندترین مرد در آمریکاست. فرد اسمیت که شرکت فوق‌العاده خوب اسپرس را به کار انداخت یکی دیگر از آنهاست. یک مثال دیگر توماس والتون جونیور است. او می گوید
وقتی رئیس هیئت مدیره IBM بودم، مثل یه تاجر همیشه به فکر منافع خودم بودم. البته همیشه برای همه افراد احترام قائل بودم و این تنها روش مهم من در شرکت بود.
آیا این آدم ها میخواستند به عنوان اشخاص خوب شناخته شوند یا نه؟ آیا کارکنانشان آنها را کارفرمایان فوق‌العاده خوب میدانستند؟ بدون استثناء، این رهبران تجاری موفقیت خود را عمدتاً مربوط به تبعیت از فلسفه انسان مداری می دانستند و آدم‌های زیادی را هم با خود ارتقا دادند. کارمندان آنها نه تنها از نظر مالی وضعیت خوبی داشتند، بلکه بعضی از آنها گزارش می کنند که زندگیشان به خاطر این محیط کاری سودبخش دگرگون شد. من احساس می‌کنم که این فلسفه انسان مداری چیزی بحرانی است. این فلسفه به شدت با فلسفه معتقد به هر کس برای خودش که در بسیاری از شرکت‌ها یافت می‌شود متفاوت است. من احساس می‌کنم که بهترین روش اداره کردن یک شرکت امروز این است که برای کار کردن فضای مناسبی باشد. جایی که برای همه متناسب باشد. اهم از مدیر و کارمند. این کار باعث می‌شود که کارمندان احساس بهتری داشته باشند. همچنین این کار باعث می‌شود که مدیریت هم احساس بهتری داشته باشد. این موضوع می‌تواند تأثیرات بنیادی در سیستم سازمانی بر جای بگذارد و افراد را در موقعیتی قرار بدهد که در مواقع بحرانی به شرکت و سازمان وفادار بمانند.
بچه ها هیچ میدونید که وضعیت بحرانی برای سازمان پیش اومده؟
من اولین باره که اینطور وضعیتی رو تجربه میکنم.
یه گروه از بچه های بخش تولید توماری رو امضا کردن که وفاداری اونا رو نسبت به سازمانشون میده. اونا گفتن که اونا برای سازمان خارج از وقت اداری کار میکنن بدون اینکه اضافه دستمزد دریافت کنن.
بله خب واقعا هم این سازمان حقشه. من میگم ما هم باید یه همچین کاری رو بکنیم. موافقین بچه‌ها؟
بله بله من موافقم.
ما محل خیلی خوب برای کار کردن را چگونه تعریف می کنیم؟ برای درک این سوال اجازه بدهید استدلال های افرادی را گوش کنیم که مدیران خود را دوست دارند و درباره آنها صحبت می کنند. عموماً افراد با مطرح کردن منافع خود شروع به صحبت می کنند. مسائلی مثل تقسیم سخاوتمندانه سهام شرکت بین کارکنان و یا فراهم کردن زمینه ها و امکانات لازم برای گذراندن تعطیلات خوب در تفریحگاه‌ها یا مناطق ییلاقی که در اغلب نقاط جهان وجود دارد. همینطور که با کارکنان محل‌های خوب صحبت می‌کردیم، به یک چیز غیرعادی برخورد کردم. صحبت‌هایی که می‌شنیدم نشانگر خصوصیات مشترک و مشابه محل‌های کار بود. گرچه بیشتر شرکت‌ها در ظاهر چیز مشترکی نداشتند، اما کارمندان آنها محل‌های کار خود را جاهای شادی بخش برای کار کردن می دانستند. آنها مورد اعتماد بودند و در کلامشان غرور بود. آنها احساس آزادی می کردند. آنها احساس می کردند که با دیگران در یک خانواده هستند و خیلی از موارد مثبت دیگر. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما احساس در یک خانواده بودن و دوستی و رفاقت به نظر می رسد که شاخص‌ترین خصوصیت یک محل کار مناسب است. چرا این موضوع اینقدر برای مردم اهمیت دارد؟ شاید برای این است که وقتی شما با یک گروه کار می کنید، نوع رابطه شما با دیگران روی احساس شما نسبت به محل کار اثر می گذارد. چیز دیگر درباره محل خوب کار این است که کارکنان احساس نکنند در آنجا گیر افتادند. این آدم ها از یک احساس آزادی لذت می برند، برای اینکه مجبور نیستند دائما برای رسیدن به شغل بالاتر مسابقه بدهند یا تملق مقامات بالاتر را بگویند و یا اینکه دائما نگران باشند که عمل آنها چه تأثیری می تواند روی فرصت های ترقی آتی آنها داشته باشد. آنها بارها و بارها به ما گفتند که هیچ سیاست بازی در این محل نیست. همان گونه که بسیاری از ما کشف کردیم که سیاست بازی های داخلی روی کل شرکت اثر می گذارد و این احساس را که همه برای یک هدف کار می کنند از بین می برد و نهایتاً شرکت را به نابودی می کشاند. و وقتی با کارکنان محلهای خوب صحبت میکنیم ممکن است چه چیزهای دیگری بیاموزیم. چیزی که مکررن مطرح میشود این است:
به نظر من شغلی که من دارم خیلی فراتر از یک شغله. من در محل کارم خیلی چیز رو یاد میگیرم. به هر حال من شغلمو خیلی دوست دارم.
چیزی که در واقع این افراد میگویند این است که شغل آنها مفهوم دارد. آنها میتوانند ببینند که کارشان چه اثری دارد. به طور مثال کارکنانی که محل کار آنها در مرکز کنترل اطلاعات قرار دارد قدر کارشان را بیشتر از دیگران می‌دانند. برای اینکه آنها می‌توانند ببینند کار آنها چه تأثیری روی محصول یا خدمات نهایی شرکت داشته است. در مرکز اطلاعات این یک استاندارد است که گروه‌ها و کارکنان تولید به طور مرتب قسمت‌های دیگر شرکت و سایر شرکت‌ها و همچنین امکانات مشتریان را بازدید کنند تا بتوانند چیزی را که شرکت نگرش کلان می‌نامد ببینند. فراتر از این مسائل، افرادی که از فضای کارشان راضی هستند به ما میگویند شما باید احساس کنید که کار شما مال شماست. شما باید احساس کنید که شخصا مسئول هستید. چرا که این مسئله یک نکته کلیدی در کار محسوب می شود. چرا بسیاری از کارکنان مسئولیت بیشتر می خواهند و نه کمتر؟ پاسخ این سوال این است که وقتی که شما مسئولیت بیشتر دارید، مفهوم آن این است که روی کار خودتان کنترل دارید. و موضوع کنترل داشتن چیزی است که هسته اصلی یک محل خوب کار را مشخص می کند. از اینها که بگذاریم، کنترل همیشه با قدرت همراه است. یعنی چیزی که همه انسان‌ها آن را کم و بیش می خواهند و به آن نیاز دارند. وقتی کارکنان به شما میگویند از این که بر کار خودشان کنترل دارند احساس مثبتی میکنند، منظور واقعی آنها این است که بگویند قدرت دارند. اما یک احتیاط: انسان ها می توانند بین کاری که واقعا روی آن کنترل دارند و کاری که به نظر می رسد روی آن کنترل دارند تمایز قائل شوند. وقتی که کنترل واقعی وجود داشته باشد، انجام کارها با این مشخصات همراهند.
افراد در تعریف شغل خود سهمی دارند. آنها حق تقدم ها و اولویت ها را خود مشخص می کنند. آنها می توانند کارهای دیگران را که شامل سرپرست ها و مدیران ارشد می شود مورد انتقاد قرار دهند بدون اینکه از تلافی یا تنبیه بترسند.
آیا معنی این کار این است که تمام مدیران تمام کنترل‌های مرسوم و قدیمی را رها می‌کنند؟ ابداً. ما می دانیم که کارفرمایان خوب در حقیقت کارفرمایان سختگیری هستند. من شرکتی را می شناسم که مدت زیادی سابقه دارد و کسی را هم اخراج نکرده است. اما همین شرکت بر اصولی پایبند است که به موجب آنها کسانی را که کار نمی کنند اخراج می کند. به عبارت دیگر، کارفرمایان خوب برای کارکنان خوب خود استانداردهای بالایی دارند. در این حال متوجه این نکته نیز هستند که انتظارات آنها یک انتظار دو طرف است. لذا از مدیران سطح بالا هم انتظار استانداردهای بالا می رود. مثلا IBM افتخار می کند که نسبت به سرپرست هایی که با کارمندان بدرفتاری میکنند سخت گیر است. یکی از مدیران آی بی ام به من گفت
تو اینجا آسان‌ترین راه برای اخراجی سرپرست اینه که با زیردست خودش با بی انصافی رفتار کنه.
به عنوان یک مثال دیگر باید بگویم روزنامه ای را سراغ دارم که توسط کارکنانش کنترل می شود و به آنها قدرت داده شده است که در مقابل تصمیمات مدیریت مخالفت کنند. خب همه اینها به جای خود. اکنون می خواهم به این نکته اشاره مهمی داشته باشم که آن یک سؤال آزاردهنده است که دائما به ذهنم می رسد. بسیاری از شرکت ها خصوصیت های خوبی داشتند. مثلا از کارکنان قدردانی می کردند، حقوق خوب به آنها می دادند، منافع خوب و حتی حق اظهار نظر به کارمندان داده می شد. با این وجود برای کار کردن محل وحشتناکی بودند. سؤال این است،
چرا اجرای برخی سیاست‌ها در یک محل نتایج مثبتی به همراه دارد، حالانکه اجرای این سیاست‌ها در شرکتی دیگر بی‌نتیجه است؟
آیا چسبی خاص وجود دارد که برنامه‌های یک شرکت را به سیاست‌های آن بچسباند و آن را به طور سحرآمیزی تبدیل به یک محل خوب برای کار کردن کند؟ من برای گرفتن پاسخ به مدیران کل بهترین محل‌های کار مراجعه کردم. مدیرانی که در اجرای برنامه‌های شرکتشان مهره‌های کلیدی به حساب می‌آمدند. در اثنای صحبت با آنها یک چیز روشن شد. کیفیت یک محل کار چیزی است که این کارکنان خوب درباره آن فکر می‌کنند و با کمال تعجب این نکته را هم گفتند که
ببینید، مسئله فقط اجرای سیاست‌های خاص و در نظر گرفتن منافع کارمندان نیست که فضای مناسبی رو برای انجام کار ایجاد می‌کنه، بلکه باید ماهیت ارتباط‌هایی رو که به دلیل این سیاست‌ها و برنامه‌ها به وجود میان در نظر گرفت.
این مهمترین عاملی بود که یک شرکت را به یک محل خوب کار تبدیل می‌کرد. این برای من کاملاً روشن شده بود که طرز فکر و نحوه برخورد مدیریت سطح بالا با کارکنان بود که موجب برانگیختن حس مشارکت آنان و تغییر رفتار در محل کار می شد.
شما مسئول روابط عمومی شرکت هستین. انتظار من از شما بیش از این هاست. شما نباید به خاطر هر مسئله ساده‌ای با زیر دستات برخورد بکنی.
آقای رئیس، خودتون استهزار دارین. بعضی از این کارمنده انگاری از دماغ فیل افتادن. انتظارشون خیلی بالاست. تازه از اون گذشته. همش مشکلاتو به گردن همدیگه میندازن.
به هر طریق این مدیر و مسئولی که باید گذشت داشته باشه. شما خودتون خوب میدونید که اگر ارتباطات ما با کارمندمون بد بشه، محل کارمون نامناسب میشه. اون وقت دیگه هیچ وقت اونا با ما همکاری نمیکنن. بنابراین لازمه که کمی بیش از این دقت بکنیم.
بله، متوجه هستم. من سعی خودمو میکنم.
از همکاری شما ممنونم.
در یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ که من آن را از نظر فضای حاکم بر کار بررسی کردم، دیدم که هر سه ماه یک بار پاداش‌های بزرگ به همه کارکنان داده می‌شود. یکی از مدیران این شرکت به نام کافمن می‌گفت او به کارکنان بخش تولید 8000 دلار از سهام را برای 10 سال حضور در شرکت داد و 12000 دلار نیز به شخصی که پیشنهادی برای صرفه‌جویی داده بود پرداخت. او خیلی دست و دلباز بوده. اما آیا این چیزی بود که شرکت کافمن را اینقدر مهم کرد؟ کافمن میگوید
نه. چیزی که مهمه اینه که من به افراد روحیه میدم. اگر شما فقط از آنها حمایت مالی میکنید که مثل پدر رفتار کرده باشید، کار خوبی نکردید. من خودم علاقه‌ای به پدر سالاری ندارم. من هرگز چیزی به کسی نمیدم. اونا خودشونن که به دست میارن.
به هر حال بعد از این که تمام حرفای کارکنان را روی هم گذاشتم و با آنچه که از دانش مدیریت آموخته بودم در هم آمیختم، متوجه شدم که یک محل خوب برای کار کردن دارای سه ویژگی مهم و اساسی است.
بین کارکنان و کارفرمایان اعتماد وجود دارد. همه به کار خود افتخار می کنند. کارکنان از ارتباط خود با سایر کارکنان و از جمله مدیریت لذت می برند.
خب حالا اگر موافق باشید نگاهی کنیم به این سه ویژگی و اثری که آنها مستقیماً روی کیفیت محل کار می گذارند. اولین روزهای شروع انقلاب صنعتی کارفرمایانی بودند که می کوشیدند هر چقدر می توانند از نیروی کار بهره کشی کنند. از طرف دیگر کارکنانی هم سعی کردند که حداقل کاری را که از آنها خواسته شده بود ارائه دهند. این بازی خاصی است که همه با آن آشنا هستیم. ولی یک محل خوب کار نباید چنین باشد. در این جور جاها مقدار زیادی اعتماد بین شرکت و کارکنان وجود دارد. ولی شاید اعتماد فرارترین عنصر از ویژگی‌های سگانه محل کار خوب باشد. شاید هم به همین علت باشد که مورد بحث نویسندگان تجاری قرار گرفته است. پس بیایید وارد این منطقه تعریف نشده شویم و ببینیم واقعا اعتماد چیست. شرکتی هست به نام گواد گرافیکس که ده ها مجله بزرگ و مهم مثل تایم و اتلانتیک ماهانه را چاپ می کند. دستگاه های چاپ آن در تمام 24 ساعت کار می کنند. 22 ماشین چاپ مشغول انجام کارها هستند و هر کدام 6 میلیون دلار قیمت دارند. یک اشتباه کوچک در کار کردن با این ماشین ها می تواند هزاران دلار ضرر به بار آورد. با وجود این سال یک بار این ماشین ها تماماً در اختیار 2000 کارمند شرکت گذاشته می شود و این موقعی است که مدیران برای برگزاری جلسات به مدت 2 روز در هتلی خارج از شهر اقامت می کنند. در طول این مدت هیچ کدام از مدیران حتی قدم به داخل چاپخانه نمی گذارند مگر اینکه یکی از کارکنان تقاضای کمک فوری داشته باشد. البته تا کنون چنین موردی پیش نیامده است. حالا بیایید دقیقاً به این کار شرکت گواد گرافیکس نگاه کنیم. چه می بینیم؟ اول به خطر انداختن دستگاه ها را می بینیم. وقتی مدیران حضور ندارند ممکن است کارکنان از موقعیت سوء استفاده کنند، اشتباه کنند یا حتی خرابکاری کنن. کمترین کار هم ممکن است یک تصمیم گیری غلط باشد. با این وجود مدیر عامل این شرکت میگوید
ما به اونها اعتماد داریم. البته به هر حال ممکن اشتباه پیش بیاد، ولی ما امیدواریم که اشتباهات کوچک باشند.
چیز دومی که ما میبینیم انتظار و توقع است. به طور حتم مدیریت شرکت اگر به کارکنانش اطمینان نمیداشت هرگز از چاپخانه دور نمی شد. طبیعتاً مدیران این شرکت باید احمق باشند اگر به کارکنان خود اطمینان نداشته و دستگاه را در اختیار آنان بگذارند. سومین چیزی که در ماجرای این شرکت می بینیم چیزی است که ما آن را پیوستگی می نامیم. پیوستگی رابطه خاصی بین مدیریت و کارکنان است. وقتی این پیوستگی به وجود می آید، قرار دادن ماشین‌آلات در اختیار کارکنان هیچ گونه مخاطره‌ای در بر ندارد، زیرا بین مدیران و کارکنان نوعی اعتماد متقابل حاکم است.
Thank you.
پیوستگی یک ارتباط رضایت بخش است، هرچند به ندرت در محلهای کار تجربه می شود. وجود پیوستگی به نفع هم است. وقتی که اعتماد به کارکنان به وجود می آید، آنها کنترل بیشتری روی کار خود خواهند داشت و در نتیجه چنین حالتی، مدیریت آزاد خواهد بود که روی کارهای دیگر تمرکز کند. مهمتر از همه، پیوستگی امید هیجان انگیز رشد را با خود به همراه می آورد. ما می خواهیم تأکید کنیم که به وجود آوردن یک جو اطمینان بین کارکنان و مدیریت می تواند پیچیده باشد، چرا که این کار در برگیرنده مخاطره و آسیب پذیری، قضاوت درباره شخصیت دیگران و شامل مسائل قدرت و کنترل هم می شود. اعتماد دست کم گرفته نمی شود، ولی به هر حال علامت مشخصه بعضی از محلهای کاری است که ما می شناسیم.
شما دوتا چتون شده؟
جدی دو روز پیش اومد پیش من و چند تا سند مالی رو برای کنترل کارش از من به امانت گرفت. منم بر اساس اعتمادی که توی شرکت بین اعضا وجود داره خب سندها رو دادم.
خب بعد چی شد؟
بعد که سندها رو پس داد یکی از اونا دستکاری شده بود.
راست میگی
قربان، من یه اشتباهی رو که پیشتر متوجه نشده بودم تصحیح کردم.
خب بهتر نبود که اینو با خود من درمیون میذاشتی؟
راست میگه، ما توی این شرکت اعتماد متقابل به همدیگه داریم، بنابراین لازم نیست که پنهانی اقدام بکنیم. حالا هم من دیگه نمیخوام ادامه بدم، بلند شین برین سر کارتون و سعی کنین سوء تفاهم رو از بین ببرین.